سبت اکبر مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی نقش مردم در غلبه حق بر باطل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. السلام عليك يا ابا محمد يا حسن ابن علی ايها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله علی خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیحن عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. سوره آل عمران آیه 144. قبل از شروع بحث امشب و ارتباط این آیه با بحثی که مورد نظر هست، دو سوال شد در حد 6-7 دقیقه. این دو سوال رو توضیح عرض کنم، ادامه بحث رو با توجه به این آیه در رابطه با امام مجتبی پی بگیرم. عصر یکی از عزیزان تلفنی پرسیدن حدیثی را که دیشب از کافی خوندم که اون زن یهودیه گوشت گوسفند رو مسموم کرد و برای پیغمبر آورد، پیغمبر فرمودن چرا میخواستی مرا مسموم کنی؟ گفت خواستم ببینم پیغمبری یا نه، اگر پیغمبری خبر میدهی، اگر نه مردم را از تو راحت کنم. و پیامبر وقتی این خبر رو دادن و او را عفو کردن، او هم ایمان آورد. پرسیدن پس چرا بقیه معصومین مثلا امام مجتبی که مسموم شدند نفرمودن این غذا یا این آب مسموم است و من نمیخورم، یا امام کاظم و امام رضا و ائمه دیگر رو قضای مسموم دادن، اونها بیان نفرمودن. این سوال بنده رو وادار کرد دقت در روایات و درایت روایات که بسیار مهم و اساسی است یک اشاره ای داشته باشم، همونطور که در قرآن کریم ما داریم و کرارن بنده این رو تذکر داده ام، مبادا به ظاهر روایات اکتفا کنیم کما اینکه تنها به ظاهر آیات اکتفا کردن پسندیده نیست. اگر شما فقط به ظواهر آیات نگاه کنید، مگر یک جا قرآن نمی فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؟ در جای دیگر قرآن می فرماید ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. آیا ظاهرن این دعایه با هم معارض نیست؟ اما در واقع این گونه نیست. جمع‌بندی این آیات، تعادل این آیات چه می شود؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اونجا که سخن از قدرت پروردگار است ما رمیت از رمیت، اونجا که سخن از دخالت نیروی خودتون و استفاده از اراده و اختیار است لیس للانسان الا ما سعا کل نفس بما کسبت رهینه. این همون گونه که در آیات داریم در روایات هم بسیار داریم. همینجا دقت بفرمایید، آیا زن یهودیه به این نیت سمرا آورده که اگر پیغمبر است خبر بدهد؟ اینجا اگر پیغمبر خبر ندهد، یک انسانی که راهی را برای هدایت شناخته اون راه جواب نمیدهد و گمراه می شود. پس اینجا تکلیف پیغمبر است که تذکر بدهد. ولی مگر به اعتقاد ما حتی تفسیر عیاشی و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در ذیل همین آیه 144 سوره آل عمران نقل می کنن که به پیغمبر زهر خورانیدن و پیغمبر مسمومن از دنیا رفته و پیغمبر هم شهید است. پس اونجا چرا نفرمودن؟ چون اونجا سخن از امتحان پیغمبر نبود، میدانست پیغمبر است ولی میخواست او را مسموم کند. اونجا پیغمبر مأمور به ظاهر میشود، همون گونه که امامان دیگر اگر زهر را به امام خورانیدن نگفتن امام را امتحان میکنیم اگر امام است بگوید، اگر این بود امام علیه السلام هم میفرمودن. کما این که امام کاظم فرمودن میدانم در این خرما، امام رضا فرمودن میدانم در این انگور چه قرار داده اید، ولی ما مأمور به ظاهر هستیم. پس این دوتا رو از همدیگه تفکیک کنیم. این یک سوال. سوال دومی هم مطرح کردن، آیه شریفه ای رو که خوندم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، فرمودن این اسوه حسنه بودن یعنی اگر پیغمبر اسوه نیکوست ما عیناً مثل پیغمبر میتونیم جلو بریم. نه، اشتباه نشه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. فرموده مولا در نهج البلاغه لا یغاس و بنا احد. اما جمع این بحث چه میشود؟ این هم باز همون گونه که درایت روایت میخواهد فهم آیات رو هم باید دقت کنیم، ضوابطش رو به کار ببریم. مثلا خود آیه چی مشخص کرد؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. اگر خدا رو امید دارید، اگر آخرت رو میخواید، الگو پیغمبره. پیغمبر الگوست. اما همون گونه که قوی ترین مثلا ریاضیدان اومده سر کلاس میگن میخواید ریاضیدان بشید، الگو اوست، ولی شما از روز اولی که وارد کلاس شدید در سطح او یا راهی را که او نشون میدهد دنبالش برید. او ممکنه اطلاعات ریاضی که خودش داره بخواد برای من در اون کلاس بیان کنه، من منعرف بشم، میاد در حد من به من تکلیف میده، الگوی من است نسبت به این حدی که برای من وظیفه معین کرده. لذا امیرالمؤمنین در نامه ای که به عثمان ابن حنیف به عنوان استاندارشون در بصره نوشتن، در نهج البلاغ ضبط است، فرمود لا تقدرون مثلی، شما مثل من نمیتونید بشید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اما اون مقداری که عفت، کوشایی، صداد، پاکدامنی میطلبد دنبال من بیاید. و افرادی هم که به دنبالشون میرن به اقتضای سطح معرفت و سطح درکشون و کوشششون وظیفه دارن. حسنات الابرار سیئات المقربین. این نکترم برای توضیح بس که عرض کردم این آیه رو باید شبها بحث کرد. من در حد یک شب که فشرده بحث کردم، این سوال چون مطرح شد خواستم جواب بدم. اما بحث امشب ما در رابطه با امام مجتبی علیه السلام و استفاده از این آیه. این آیه شریفه را هم پیغمبر وقتی در بستر خوابیده بودن، حالشون خیلی بد بود، نزدیکی‌های رحلتشون بود، و حضرت زهرا سلام الله علیها که در کنار بسترشون نشسته بودن، فرمودن دخترم قرآن بخوان و این آیه را بخوان، این آیه را خوندن. و هم امام مجتبی علیه السلام در خطبه ای که بعد از صلح با امام با معاویه امام مجبور شدن صلح رو بپذیرن، منبر رفتن خطبه ای خوندن که امشب این خطبه رو انشالله میخوام بخونم خدمتون، بسیار خطبه عجیب و تکندهنده است. امشب خطبه رو میخونم، گوشه هایی از خطبه رو بحث میکنیم. حضرت در اون خطبه این آیه رو اشاره کردن، یه رازی داره. هم پیغمبر تو بستر بیماری مشرف به رحلت این آیه رو قرائت فرمودن و فرمودن زهرا جان این آیه رو بخوان، هم امام مجتبی در اون شرایط حساس تاریخی بعد از این صلح تحمیلی معاویه را که چاره ای فعلا در شرایط اسلامی برای شیعیان نیست باید این صلح رو بپذیره، میخواد سخنرانی کنه، این آیه رو مطرح میکنه. آیه در جنگ احد نازل شده. پیغمبر در جنگ احد وقتی اوضاع سخت شد، دشمنان شایع کردند که پیغمبر شهید شده است، گروه گروه شروع کردن فرار کردن و در رفتن، این آیه نازل شد. افا این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، اگر پیغمبر به مرگ طبیعی بمیرد، افا این مات او قتل یا اینکه کشته شود شهید گردد، انقلبتم الا اعقابكم، برمیگردی به دوران جاهلیت، سر از اون اوزای گذشته خودتون در میارید. البته باید توجه داشته باشید که اگر شما برگشتید به اون دوران جاهلیت خودتون، برای خدا ضرر نداره، خداوند به اون کسانی هم که شاکرن اجرشون رو میده، اجرشون رو میده، ولی کسانی که برمیگردن خود ضرر میکنن. حالا قضیه چیه؟ از مشکلاتی که ما در رابطه با هر دین داریم که امام مجتبی در این خطبه این رو در رابطه با هر دین و کلی هم مطرح کردن، از مشکلاتی که در رابطه با هر دین داریم یا در زمان حیات اون پیغمبر یا بعد از رحلت اون پیغمبر، دو سه دسته دستن در کار میشن که عمدش دو دستن، عمدش در رابطه با این بحث، ولی اگر بخوام کلی بحث کنم سه دسته میشن که اشاره میکنم. یک دسته دشمنان دانای زیرک بیدار آگاه که میخواهن اهداف سوء دشمنانه خود را در از بین بردن اون دین به کار ببرن، و تجربه و تاریخ نشون داده، گفتم دشمنان دانا، دشمن اگر نادان بود ترسی نیست. اگر در ادبیات ما هم گفتن که دشمن دانا بعض نادان دوست، دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست، از یک دید میخواد توجه به این حساسیت داشته باشه. دشمن انسان اگر دانا بود در اعمال دشمنی زیرکانه وارد می شود، در مقابل هم اگر ساده لوحی داشته باشیم و اگر زیرکی و کیاست لازمی را که یک مؤمن باید داشته باشد نداشته باشیم، گول می خوریم و فریفته می شیم و کلا سرمون می رود و ضرر بسیاری خواهیم کرد. دشمنان دانا تجربه کرده بودند، فهمیده بودند، در تاریخ به دستشون آمده بود که اگر بخواهن این دین را از بین ببرن نمی توانن. امروزه هم استعمار فهمیده. شما ببینید بعد از جریان مارکسیست ها و اون همه نقشه های دنیای مارکسیستی و تز و تفکر کمونیست ها که خدایی نیست، پیغمبری نیست، قیامتی نیست، آیا توانستن در این 70-80 سال اخیر در کره زمین با اون همه تبلیغات و امکانات ریشه مذهب را بزنن، اصل اعتقادات دینی را از مردم بگیرن؟ حتی در خود مردم شوروی 70 سال رادیوها یک موجه بود، تمام ارگانها یک حزبه بودن، در حدی که هیچ گونه تبلیغ دین به گوش اینها نرسد می کشتن، ولی به محضی که خفقان برداشته شد در گوشه و کنار خود مسکو تا چه برسه کشورهای دیگر خاورمیانه و غیره، میبینیم هجوم بردن به مساجد و معابد و حالا از در فرهنگی ضعیفن، اطلاع ندارن، ساخته نشدن، 70 سال کار فرهنگی روشون نشده، اون بحث دیگری است. اما ریشه های دینی رو نمیتونن از مردم بگیرن. دشمن دانا اینو میفهمه که نمیشه اعتقادات دینی رو از مردم گرفت. پس چه بکنیم؟ از اون طرف دشمن دینه، بیایم دین رو لوس کنیم، دین رو مسخ کنیم. به قول معروف نسخ دین نمیتوانیم، ولی مسخ دین که میتوانیم، دین رو مسخ میکنیم. یعنی خطری را که خلفای قاسب در صدر اسلام و خاندان بنی امیه و بعدش بنی العباس برای دنیای اسلام ایجاد کرد که تمام لطمات و ضربه ها را بر پیکره اسلام اینها وارد کردن، به نام دفاع دین بود یا نبود؟ به نام اصل دین رو به مردم شناسوندن بود یا نبود؟ پس یک خطر که در طول تاریخ برای ادیان مطرح بود، دشمنان دانای آگاه نقشه های ضد دینی خودشون را در قالب دفاع از دین برای مسخ دین به کار می بردن. این یک دسته بودن. دسته دوم، عامه مردم که اکثریت و عامه مردم معمولا ساده لوح‌تر از اون دشمنان دانایند. و دسته سوم رو هم عرض می کنم. دشمنان دانا زیرکند، تو کار خودشون مطالعه دارن. مثلا بخوام اگر در زمان امام مجتبی علیه السلام بگم، معاویه یک دشمن داناست، امرآس یک دشمن داناست به معنای خودش. خیلی با تاکتیک اینا میان جلو کاری بکنن که مردم در مقابل علی بیستن. مگه شوخی این مسئله؟ علی با اون عظمت که هر چی شما فضیلت، بزرگی، ارزش، علم، کمال، تقوا، زهد، خلوص، عبادت بخواید، بالاترینش باید در علی ببینید. ولی چه کرده معاویه و امرآس که توانستن این علی را اونچنان خون به دلش کنن که بگه خدایا منو از این مردم بگیر. لا رعی لمن لا یطاع، کسی که گوش به حرفش نمیدن، کسی که حاضر نیستن اصلا مطلبش رو بپذیرن، و تا به اونجا برسانم که نماز شبخانهای پیشانی پین بسته مدعی دین و در حال قرائت قرآن در مقابل علی بیستن، بگن یا توبه کن یا نه تو رو کافر میخوانیم. اینو کی کرده؟ اگر امثال معاویه ها و امرآس ها اون زمینه ها رو ایجاد نمی کردن که، اما کیا می پذیرن؟ عوام. عامه مردم، این که قرآن هم میفرماید و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یشعرون و اکثرهم کذا و کذا و کذا، این اکثریت همیشه در طول تاریخ، امروز هم بعد از 14 قرن که از اسلام گذشته، با وجودی که سطح عمومی مردم از نظر مطالعه و درس و کتاب و مسائل فرهنگی نسبتاً بالاتر رفته است، باز هم اکثریت افراد زیرک خوشفکر فتن فهمن، یا اکثریت افراد ساده‌ای هن که زود کلا سرشون میره. پس یک قشر دشمنان دانا، یک قشر عامه مردم، یک قشر اندک دیگری هم داریم که یسن زرنگن فعالن کوشاین ولی پاک و متدین. یعنی اگه بخوایم به صدر اسلام برگردیم، یک قشر دانایی که دشمن است، مثل معاویه، مثل امراض، یک قشر دانایی که دوست است، مثل امیرالمؤمنین و اطرافیان امیرالمؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام. عامه مردم هم مسلمین در اون زمان. این اقلیت شیطان میخواد با شیطنت اکثریت رو به سوی خودش ببره. اون اقلیت پاک دامن متدین میخواد اکثریت رو به سوی خودش ببره. ولی مشکلی را که اقلیت پاک دامن داره، اقلیت شیطان نداره. مشکل اقلیت پاک دامن چیه؟ دروغ نمیتونه بگه، رشوه نمیتونه بگه بده، کلک نمیتونه بزنه، با حق بازی نمیتونه پیش بره. میگه من حقم، حاضر نیستم قیامت خودم رو برای اکثریت بفروشم. من اکثریت رو برای چی میخوام؟ بیان تو راه خدا. میشه خودم رو از خدا دور کنم که بقیه رو بیارم تو راه خدا؟ اصلا این با معیار دین جور در میاد؟ این که بعضیا امروز سیاست امیرالمؤمنین رو نفهمیدن و میگن علی سیاست مدار نبود، مثل معاویه یک کمی باج میداد، یک کمی با مردم کنار میومد، یک کمی نرمش نشون میداد تا اطرافیان نفهمیدن اصلا علی کیه. علی میگه افتخار من این است که عبد خدام، اصلا من آمده ام در این عالم همان گونه که خدا فرموده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادتم رو انجام بدم. یه وقت وظیفه شخصی فردی دارم، با نماز صبح بخونم، نماز ظهر عصر بخونم، نماز مغرب شا بخونم، خمس و زکاتم رو بدم، اگه تکلیف جهاد شد جهاد کنم، ماه رمضان شد روزه رو بگیرم. این یه تکلیف شخصی فردی. یک وقت اگر امیر مسلم، اگر خلیفه مسلمینم، مردم را به سوی خدا ببرم، نه این که برای بقای حکومت خودم سر مردم شیره بمالم. پس همون گونه که من اگر در یک شرایطی قرار گرفتم نماز بخوانم، مرتجع و امول و غیر آگاه معرفی میشوم، اگر دین داشته باشم نماز رها میکنم یا میخونم، مردم هرچی میخوام بگن بگن، من وظیفم نماز خوندنه. علی میگه من وظیفم احقاق حقه. پذیرفتن مردم احقاق حق میکنم، نشد میرم تو خونه میشینم، میریم در به روی خودمون میبندیم، منزوی میشیم، ولی دینمون رو از دست نمیدیم، اون راهمون رو از دست نمیدیم. این اقلیت، اون اقلیت، این عامه. عامه تا زمانی که، اینجا رو دقت بفرمایید، میخوام از امام مجتبی این مطلب رو مطرح کنم در رابطه با این آیه شریفه، تا زمانی که عامه مردم دست از احساسات، هیجانات، قشری بودن، مذهبی سطحی بودن و نوعی شعاری برخورد کردن بر ندارن، اون اقلیت حق در مقابل اقلیت باطل نمیتونه بیاد رو. کاری که خود پیغمبر داشت، کاری که امیرالمؤمنین داشت، بعد امام مجتبی، تا الان امام زمان علیه السلام. تقاضا دارم خوب دقت بفرمایید، اینو دارم از فرمایش امام مجتبی میگم. خود پیغمبر رو اجازه بدید من اشاره کنم که امام مجتبی راجع پیغمبرم فرمودن تو این خطبه. پیغمبر در اون چند سال اولیه مکه، 3 سال اول، چرا دعوتشون رو آشکارا بیان نکردن و علنی نساختن، نفرمودن من پیغمبرم؟ پیغمبر می ترسیدن، پس ما پیغمبر رو نشناختیم. پیغمبر ابایی داشتن که در راه خدا خونش ریخته بشه، پس پیغمبر رو نشناختیم. پیغمبر وظیفش اینه که با شرایطی وارد بشه، مردم رو با حق آشنا کنه. الان اون اقلیت شیطان که میخوان مردم را از حق باز بدارن کاری کردن، جوی ساختن. پیغمبر بخواد حرف بزنه حرفش خونسا میشه، لذا 3 سال مخفیانه بیان میکنه. بعد از 3 سال، 13 سال مکه بوده، 10 سالم طول کشیده، این 10 سالم هی دست به عصا، هی با نرمش، هی با ملاطفت به دوستانش میگه صبر کنید، استقامت ببرزید، هجرت کنید، حبشه برید، مصعب ابن عمیر رو میفرسه برو مدینه اونجا زمین سازی کن، تو شعب ابی طالب محاصره میشن و ها کذا، تا شرایط کم کم فراهم بشه مدینه بیاد باز هم زمین سازی، تا جایی که حالا این اقلیتی که با پیغمبرن، اگرچه بعضی شیاطین تو این اقلیت هم نفوذ کردن، اما در این حال در این اقلیت افرادی هستن که در مقابل اون اقلیت شیطان که میخواد عوام رو بفریبه میتونن اظهار وجود کنن، لذا پیغمبر میاد میدان. این مشکل بعد از پیغمبر خیلی شدید شد. همه دردهای ما از اینجا به بعد، خون دل امام مجتبی مال اینه، ناله های امیرالمؤمنین مال اینه، شهادت حضرت زهرا در اثر این عامله، غیبت امام زمان در اثر این عامله. اون چیه؟ این عوام در مقابل این دو اقلیت، این اکثریت عامی در مقابل این دو اقلیت که قرار گرفتن، به فریاد اقلیت حق پاسخ مثبت ندادن، بر مبنای لذت های دنیوی و گرایش های چند روزه این عالم گول زرق و برق اقلیت شیطان رو خوردن، خون به دل امام مجتبی کردن، خون به دل امیرالمؤمنین کردن. یه مثال بزنم، حالا از خطبه یه مقدار بخونم. ببینید، شما یک پدر و مادر دلسوز در حق بچه، یک دزدی که میخواد این بچه رو بدزده و اهداف پلیدی رو در رابطه با مثلا فرض کنید این بچه رو با این بعد پول بگیره، چه بکنه از این حرفا؟ الان این بچه 10 روز 20 روز در اثر کسالت حق نداره بستنی شکلات چیزی از این قبیل بخوره. هرچی به پدرش میگه یه بستنی برام بخر، میگه نه بابا جون به صلاح تو نیست. اینجا پدر چون به صلاح بچه میخواد عمل کنه بستنی شکلات بهش نمیده. حالا بچه اومده تو کوچه دلش لک زده برای بستنی و شکلات، اون آدم ربا از موقعیت استفاده میکنه، 10 تا بستنی به دستش میگیره، به این بچه میگه حاضرم همینا رو بهت بدم، بیا یکی یکی بخور با من بیا. بچه اگر به اقتضای بچگی عمل میکنه میگه درود بر این بابام، ببین حاضر نیست یکیشم بده، این 10 تاشو به من داد. ولی از سطح بالاتر که نگاه میکنه یه تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. این دامه، دام گذاشتن تا با دانه ای که پاشیدن شما رو تو دام ببرن. اون شیاطینی که این شیرینی ها رو سر راه عامه مردم قرار دادن تا عامه مردم رو دلشون برای عامه سوخته بود، نه، مگر معاویه به نقل تاریخ طبری بعد از صلح با امام حسن در کوفه منبر رفت این مطلب رو نگفت. چی گفت؟ تاریخ طبری می نویسه. رفت بالا منبر گفت ای یوحناس، من برای نماز با شما نجنگیدم، من برای روزه و عبادات با شما نجنگیدم، هر کاری می خواید بکنید خودتون می کنید، من برای این با علی جنگیدم و حالا با امام حسن کارمو به صلح رسوندم که می خواهم حاکم شما باشم، هر کاری خواستید بکنید بکنید، ولی در مقابل حکومت من اگر خواستید قد علم کنید دمار از روزگارتون در میارم. اولین سخنرانی معاویه بعد از ورود به کوفه در معذر جمعیت بالای منبر اینه. خب این اون اقلیت نیست که، اکثریت رو برای چی میخواد؟ برای قلدری خودش میخواد، برای نفع خودش میخواد. این مثل همونیست که میگه این بستنی ها رو میدم، شکلات ها رو میدم، ولی تا زمانی که مردم در حالت بچگی به سر میبرن با یه بستنی گول میخورن، امام مجتبی خانه نشینه. حالا خود حضرت چی میفرماید؟ کتاب بهار جلد 44 صفحه 62 یک خطبه است که قسمتیش رو میخونم و صفحه 66 هم یک خطبه است که قسمتی رو خواهم خون. در صفحه 62 حدیث شماره 12 میگه بعد از اون که امام مجتبی علیه السلام با معاویه مجبور شد صلح‌نامه رو امضا بکنه، معاویه صعد معاویه المنبر و جمع الناس و خطبهم. معاویه رفت بالا منبر، جمعیت رو جمع کرد، رفت بالای منبر، یک مزخرفاتی گفت، من جمله قال معاویه گفت ان الحسن ابن علی رعانی للخلافه اهلا ولم یر نفسه لها اهلا و کان. معاویه گفت آی مردم، امام حسن دید خودش صلاحیت خلافت رو نداره و من صلاحیت خلافت رو دارم، لذا به نفع من رفت کنار، خلافت رو به من داد. حالا خیال میکرد امام حسنم چون جب اینجوریه میترسه و حرف نمیزنه و بعدم میگه خودتون دیدید که من در حضور امام حسنم این رو گفتم. فوری امام مجتبی علیه السلام پریدن رفتن بالای منبر. فلما فرغ من کلامه قام الحسن، امام علیه السلام بلند شدن و رو منبر رفتن بالا، حمد خدا گفتن، ثم ذکر المباحله، اولین حرفی که زدن آیه مباحله رو مطرح کردن، فرمودن آی مردم، شما در قرآن می دانید در آیه مباحله و جاء رسول الله من الانفس به ابی و من الابنا بی و به اخی و من النساء و امی و کنا اهله و نحن آله و هو منا و نحن من. پیغمبر وقتی برای مباحله اومد میدان، نفس خودش رو طبق آیه قرآن علی رو معرفی کرد، ابنا فقط من و برادرم رو گفت، از نسا فقط مادرم رو گفت، ما اهل بیت پیغمبریم و ما آل الله هستیم، پیغمبر از ما از پیغمبریم. بعد اشاره کرد ولما نزلت آیت تطهیر جمعنا رسول الله فی کسا، وقتی آیه تطهیر نازل شد پیغمبر ما رو زیر کسا جمع کرد، لام سلمه رضی الله عنها خیبریون، وقتی ام سلمه تو بیتش بود و این کسای خیبری رو اونجا آوردن، پیغمبر ما رو زیر این کسا قرار داد، قال اللهم ها اولا و اهل بیتی و اطرتی و از عب انهم الرش و تحرهم تطهیرا، فلم یکن احد من الکسا غیری و اخی و ابی و امی. در زیر این کسا که پیغمبر فرمود اللهم ها اولاء اهل بیتی و اطرتی، خدایا فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، پیغمبر از خدا میخواد اینها برجستگان باشن، فلم یکن احد فی الکسا، در زیر این کسا احدی نبود غیری من، اخی برادرم، ابی پدرم، امی مادرم، مگه غیر از ما با پیغمبر کس دیگه بود؟ ما این مقام رو داشتیم. بعد اشاره می فرماید مگر پیغمبر نفرمود ابواب را به سوی مسجد ببندید الا باب علی؟ در خانه ما بود که به سوی مسجد گشوده شد. یه سری از این فضائل رو امام مجتبی بالای منبر شمردن و ان معاویه، من حذف کردم چون طولانیه، بعد از اینها فرمودن حالا و حالا اون که ان معاویه زعم لکم انی رأیته للخلافه اهلا، خیال کرده من او رو اهل برای خلافت میدانم، ولم ار نفسی لها اهلا، خودم رو سزاوار خلافت، منو خدا مطهر قرار داده، منو پیغمبر ابن خودش معرفی کرده، فکذب معاویه، مردم معاویه دروغوست، داره دروغ میگه. اما مردم دنبال کی رفتن؟ دنبال امام حسن رفتن، دنبال معاویه؟ معاویه رفت بالا منبر یه همچون حرفی زد، آقا دروغ بی آشکاری، امام بلافاصله رفت بالا منبر، مردم من پسر پیغمبرم، من جز آیه تطهیرم، من فرزند علیم که نفس پیغمبره، من فرزند زهرام که نسا در آیه مباهله اوه، من چنین من چنان، ای داره دروغ میگه. اما مردم چیکار کردن؟ در نخیله 12 کیلومتری کوفه بعد از شهادت امیرالمؤمنین که 21 رمضان، عید فطر تمام شد، امام مجتبی فرمودن من کار بابامو میخوام پیگیری بکنم، 12 کیلومتری کوفه نخیل، یعنی چند کیلومتری کوفه نخیل است، پرچم زد ایستاد، گفت میخوام برم با معاویه به جنگم. این اقلیت حق امام مجتبی، اون اقلیت باطل معاویه، اکثریتی هم که این وسطن. 12 روز طول کشید، اینجوری که در اینجام داره براتون میخونم، 20 نفر بیشتر نیومدن، 20 نفر. این اکثریت کجان؟ دنبال چی میرن این اکثریت؟ شعار باشه، هیجان باشه، وعده بدن. امام مجتبی که اینقدر رشوه به ما نمیده، امام مجتبی که حاضر نیست سهمیه بیت المالو به ما بیشتر بده. ببین معاویه سر کیسه رو شل کرده. پس اکثریتی که شعاری و احساسی و دنیایی و مقامی و مسلمونای زرورقیان، باید دنبال اقلیتی مثل معاویه بروند. اما زمانی که اکثریت یه تکانی بخوره، میگه ولو منو تیکه تیکه کنن، مثل اون عده کمی که در کربلا با امام حسین علیه السلام بودن. اینجا امام علیه السلام میفرماین، یه تیکه دیگه از این خطبه رو ادامه‌ش رو بگم، خطبه بعدیش خیلی تکون دهنده است. حضرت درد دل میکنن اینجا، میفرماین فکذب معاویه نحن اولا بالناس فی کتاب الله عز وجل و علا لسان نبیه ولم نزل. به خدا قسم ما سزاوار ترینیم، ما ولایت داریم برای مردم از دید کتاب خدا و از زبان پیغمبر، و همیشه ما اهل البیت مظلومین. منذ قبض الله نبیه فالله بیننا و بین من ظلمنا حقا. به خدا قسم از وقتی که جان پیغمبر رو گرفته، خدا جان پیغمبر رو گرفت، پیغمبر به عالم دیگه رفت، ما مظلوم واقع شدیم. اینجا فوری اشاره میکنن و منعنا سهمنا من الفی و منع امنا، سهم ما رو گرفتن همونطوری که مادر ما رو منع کردن از حقش. بالای منبر معاویه این حرفو زده. یعنی حضرت از کجا شروع کردن؟ این کار رو از فدک شروع کردن. معاویه شاخه اون درخت خبیثه ایست که ریشش رو سقیفه کاشته بودن. اینم یه نمونشه. لذا میاد بگه من او رو اهل میدونم. در واقع امام مجتبی میخواد چی بگه؟ الان ادامهش رو میارم از فرمایش خود حضرت در خطبه دوم. میخواد بگه شما مردم اکثریتید که معاویه رو تقویت میکنید. معاویه به خودش میدون میده بره بالا منبر، این گونه آشکارا به ما نسل پیغمبر دروغ بگه که من امام مجتبی خون به دلم بشه. چرا امام مجتبی خانه نشینه؟ چون دو اقلیت که در مقابل همن، اکثریتن این وسط که کدوم یک از این دو اقلیت رو رو میارن. همین امام مجتبی علیه السلام کتاب احتجاج تبرسی نقل میکند، میگه وقتی حضرتش بردن مدینه، انقدر غربت. یه تیکه از الغدیر بگم بعد بیام اینجا، که این مطلب و تبری داره. مرحوم علامه امینی یادمه در الغدیر وقتی نقل میکنه، من نحوه نقل مرحوم علامه رو تو الغدیر که خوندم احساس میکردم که مرحوم علامه اینو چجوری نوشته، چون آه و ناله و سوز از این نوشته به آدم هنوز مثل این که استشمام میکنه. میگه معاویه اومد مدینه، آو یک دبدبه رفت بالا منبر پیغمبر. شما رو به خدا تجسم بکنید، مسجد پیغمبره، پیغمبر تو همین مسجد بالای همین منبر بارها چی گفته؟ گفته خاندان بنی امیه دشمنان دین منن، لکل شیء آفه و آفت هذا الدین بنی امیه. اونا رو معرفی کرده. ابو سفیان بابای معاویه سوار مرکب معاویه از جلو، برادر بزرگش یزید از پشت سر، نه یزید دوم، یزید برادر معاویه از پشت سر. پیغمبر نگاه کرده به نقل تاریخ طبری فرمود لعن الله الراکب و القائد و السائق، لعنت بر اون سواره، لعنت بر این از پیش کشاننده، لعنت بر این از پس راننده. فرمود هر وقت دیدید بنی امیه بر منبر من بالا رفتن، اونا رو بکشید. تو این مسجد پیغمبر گفت. مگر این آیه‌ای که مفصل براتون قبلا بحث کردم، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره ملعونه في القران. پیغمبر اومد تو مسجد زار زار گریه میکرد، یا رسول الله چی شده؟ فرمود دیشب خواب دیدم میمونا رو منبر من میرن بالا میان پایین، نگران شدم. جبرائیل نازل شد گفت یا رسول الله اون بنی امیه است که بعد از تو میخواد اینا رو همه رو پیغمبر تو مسجد گفته. این بر قضیه، اون بر قضیه چی گفته؟ منبری نرفته پیغمبر در مدینه که نگوید علی جان من است. علی روح من است، علی قلب منه، علی کل ایمانه، علی کل اسلامه، علی محبوب خداست. اینو به جرأت عرض میکنم، منبری نرفته پیغمبر که از علی نگوید، از زهرا نگوید، از حسن و حسین نگوید. حالا تو این مسجد معاویه بالا منبره، امام حسن امام حسین گوشه های مسجد، معاویه هم قبلا قد داره بندار و گوشه مسجد گذاشته شمشیرا به دست، میگه من حرفی که زدم هر کس دیدید داره سر جاش تکون میخوره با شمشیر حمله بکنید، همه رو بترسونید. رفت بالا منبر، سب و لعن علی رو از مسجد مدینه شروع کرد. یک نفر این اکثریت تو این مسجد بلند نشد بگه معاویه ساکت چی میگی؟ امام مجتبی بلند شده، شمشیردارا دیگه امام مجتبی رو ترسیدن، فرمود مردم معاویه بابای منو لعن میکنه، بابای من علی بود که پیغمبر راجب او این گفت این گفت این گفت این گفت، مادر من زهرا، حمزه عموی ماست، جعفر طیار عموی ماست، اما معاویه باباش ابو سفیانه، معاویه مادرش هنده جگرخاره، معاویه خانوادش اینه، از این دو خانواده هر کی بدترن لعنت بر اونها. یعنی اینجور مظلومانه باید امام مجتبی با این اکثریت امام مجتبی چه بکنه؟ وقت مرحوم علامه امینی وقتی اینو نقل میکنه، گویا قطرات اشکش و هنوز آدم رو کتاب داره احساس میکنه، میگه چرا وضع جامعه اسلامی به اینجا رسید که معاویه بیاد تو مسجد پیغمبر و این مردم این گونه ساکت و آرام بشینن؟ اینا دنیا زدگی و همون عوامی که معمولا تحت تأثیر اقلیت‌های حق باز رشوه دهنده باج دهنده قرار میگیرن و گول میخورن. اون وقت احتجاج تبرسی چی میگه؟ میگه از کوفه یه عده اومدن مدینه خدمت امام مجتبی، آقا معاویه پدر ما رو در آورد، بیچاره شدیم. حضرت این جمله رو دقت بکنید، امام فرمودن چه بکنم، خودتون ما رو اینجا خانه نشین کردید، خودتون ما رو خانه نشین کردید. من این استفاده میکنم از فراز دیگه که حالا میخوام بخونم. من 12 روز تون خیلی استادم، 20 نفر اومدید، تازه بعد ابن عباس اومد، دیگران اومدد داد زدن، حجر ابن عدی اومد فریاد زد، یه عده رو دور من جمع کردید، ولی همینایی که دور من جمع شده بودید با دست خودتون میخواستید منو تقدیم به معاویه بکنید. ما چه بکنیم با این مردم؟ رشوه بدیم؟ نه. باج بدیم؟ نه. از دین خدا مایه بگذاریم؟ نه. ما اون معلمینی هستیم که میایم سر کلاس، اگر شاگرده ها رو مستعد دیدیم جان میدیم و بحث میکنیم، اگر ندیدیم میریم تو خونه های خودمون میشینیم، بخواید میایم. امام زمان هم برای همین قائبه. و وقت اینجا حضرت میفرماد حق ما رو من کردن، حق مادر ما رو کردن، و اقسمو بالله اقسمو بالله. حالا عرض کردم معاویه حرف رو زده، امام علیه السلام بلند شده که مردم گول نخورید، من اتمام حجت رو دارم میکنم. به خدا قسم، لو ان الناس بایعوا ابی، به خدا قسم اگر مردم بعد از پیغمبر با بابای من بیعت کرده بودن همون گونه که پیغمبر سفارش کرده بود، آسمان باران رو مرتب براشون میریخت، ولی ارض برکت و زمین برکت شو بهشون رو میکرد. و ما تمعت فی و ما تمعت فیها یا معاویه، معاویه تو نمیتونیستی تمع کنی بر خلافت، چی شد تو تمع کردی؟ مردم دست به دست علی ندادن. این مردم کیان؟ اکثریت. یه اقلیت حق که دور علی هن، یه اقلیت باطلی که معاویه است، یه اکثریتی که عامن. این عامه با علی بیعت نکردن، خدا هم باران به موقع بهشون نمیدهد، زمین هم برکتشو به موقع بهشون نمی... امام مجتبی داره میگه و بدتر توی معاویه طمع میکنی. فلما خرجت من معدنها تنازعتها قریش بینها و طمعت فیها الطلقا و ابناء الطلقا انت و اصحابک. حالا این تیکر رو میگم، میگه کار به جایی رسید، طلقای بچه های طلقا، این امام حسن فرمودن، حضرت زینب هم یه جا فرمودن یادتون هست تو مجلس یزید، فرمود امن العدل یبنت طلقا، طلقا طلاق داده شده ها، آزاد شده ها، اشاره به این که پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد خاندان ابو سفیان رو آزاد کرد. یعنی شما همونی هستید که تا روز فتح مکه با پیغمبر می جنگیدید. حالا کار جامعه اسلامی افت فرهنگ عامه به جایی رسیده طلقا و ابناء طلقا طمع خلافت دارن و خلیفه هم می شوند. این نشانه چیه؟ نشانه افت اکثریت جامعه است. نشانه اندیشه اکثریت ضعیف شده و اون کاری که باید بکنه نمیکنه. حضرت اینجا درد دلهایی کردن تا میرسونن به این حرف. خیلی جالبه، شما رو به خدا دقت بفرمایید. میفرماید لم یزل امرهم یذهب حتی یرجو الی ما ترکو فقط ترکت بنو اسرائیل هارون و هم یعلمون انهو خلیفت موسا فیهم و تبع او سامری وقد ترکت هازه الامه ابی و بای او غیره. به شما رو به خدا اتمام مجد، آدم میخواد فریاد بزنه این فراز فرمایش امام مجتبی رو. میگه مردم شرایط تاریخی شده قد بکنید، بعد از صلح قدرت دست معاویه است، با دبدبه ای داره اوضاع رو به نفع خودش الان سامان میده، رفته بالا منبر آشکارا دروغ به امام مجتبی ببنده و بگه امام مجتبی منو صالح برای این امر میدیده. حالا امام مجتبی آیه مباهله رو میفرماد، آیه تطهیر رو میفرماد، سد ابواب رو میفرماد و و تا میرسونه به اینجا میگه اگر مردم با بابای من علی بیعت کرده بودن برکت، سعادت، خیر، خوشی، جامعه ایدئال داشتن و نوبت طمع به طلقا و فرزندان طلقا نمیرسید، همان گونه که شد بنی اسرائیل میدانستن که هارون خلیفه موسی است، اما دنبال کی رفتن؟ سامری. در این امت هم وقتی علی رو کنار گذاشتن سراغ هر کی برون سامریه. یعنی گفت مردم شما گوساله پرستید و معاویه سامری شماست. امام حسن چجوری از این مردم درد دل کنه؟ مردم شما مثل امت موسی که در غیاب موسی یه سامری اینها رو فریف، شما هم این گونه گول سامری های این امت رو خوندید. وقد سمع رسول الله یقول انت منی به منزلت هارون من موسی الا النبوه. میگه شنیدن این مردم پیغمبر فرمود علی برای من مثل هارون برای موسی بود، اما همون جوری که هارون رو تنها گذاشتن شما هم علی رو تنها گذاشتید. یه تیکه دیگر هم اجازه بدید از درد دلهای امام مجتبی، جلد 44 بهار صفحه 66 خدمتتون بخونم. حضرت اینجا هم داره که در رابطه با معاویه هست، یه مقداری تبلیغاتی که معاویه کرده حضرت میخواد مطلب رو به مردم بشناسانه. تو مسجد جامع کوفه فدخلت جامع الکوفه للصلات، وارد مسجد کوفه شد، جامع کوفه برای نماز، بالای منبر رفت و اجتمع الناس، جمعیت رو جمع کرد و شروع کرد برای اونها صحبت کردن. اولش مدح خداست، بعد شروع کرد از پیغمبر تعریف کردن و بعد این آیه رو خوندن، آیه‌ای که رو تخته نوشتیم که راجب پیغمبر الا رسول ادخلت من قبله الرسول افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلقد مات والله جدی رسول الله. اینجا رو دقت بکنید، اولین آیه رو میفرمان خدا میگه پیغمبر چه به مرگ طبیعی از دنیا برود چه شهید بشود، این امت میخوان برگردن به دوران جاهلیتشون، یعنی اکثریتشون میخوان فریفته بشن. فلقد مات والله جدی، به خدا قسم جد من از دنیا رفت، و قتل ابی و پدر من کشته شد، و صاح الوسواس الخناس فی قلوب الناس. عامل وسوسه انداز گول زننده فریاد زد در گوش دل مردم و نعقنا اقل فتنه، فریادگران فتنه انگیز در گوش این اکثریت ناله ها رو سر دادن و خالفتم السنه، شما بر اساس اون وسوسه ها مخالف سنت شدید و بین شما درگیری ها شروع شد، حقیقت از میان رفت، تاریکی ها اومد. ایها الناس، بعد از بیان این مطالب میفرماید ایها الناس تیقظوا، بیدار بشید. نسبت به اکثریتی که در خوابن گول معاویه رو میخورن، بیدار شوید. فوالذی فلق الجنه و بر النسمه، به خدایی که دل دانه را میشکافد، به خدایی که این قدرت نمایی ها را میکند، لئن قام الی منکم، اگر از شماها با من میآمدید، اربعون 40 نفر من نمیذاشتم معاویه ها بر شما مسلط بشن. ای وای، والله قسم میخوره امام حسن، میگه از شماها 40 نفر با من میشدید. بعد خود حضرت میفرماین، دارم هی هضم میکنم تیکه تیکه، فقلت لی اسوتون به جدی رسول الله، منم جدم رسول خدا اسوه منه، منم پشت سر او دارم حرکت میکنم. حین عبد الله سرن و هو یوم اذن فی 39 رجلا فلما اکمل الله له 40 صار فی عدته و ازهر امر الله ولو کان معی عدتهم جاهدت فی الله حق جهاده. این تکه رو میگه همونطوری که جدم این کارو کرد، منم دنبال جدم میرم. اون زمانی که خدا رو مخفیانه عبادت میکردن، افراد به اندازه کافی پیغمبر نداشت، پیغمبر دینش آشکار نکرد. وقتی 40 نفر برای او پیدا شدن، پیغمبر یواش یواش دینش آشکار کرد. منم اگر 40 نفر داشتم در مقابل معاویه میستادم. چقدر مسلمان تو کوفه و عراق و حجاز اون زمان و دنیای اسلامی اون زمان بوده، 40 نفر برای امام حسنی که امام حسن میخواد نبوده. این چیو نشون میده؟ این بر اقلیت حق، اون بر اقلیت باطل، این وسط شیاد اکثریتی که گول شیاطین رو زیاد میخورن. خب من نمیخوام فقط تاریخ بگم، از گذشته بگم، میخوام برای خودم در این زمان درس بگیرم. همیشه تاریخ این مسائل هست. یک عوامل گول زننده دین رباینده دنیا بخشنده، یک عوامل دین ثابت دارنده ایمان تقویت کننده توجه بخشنده به عالم معنا. این دو دسته همیشه در اقلیت، همیشه اکثریت مردمان که تحت تأثیر این اقلیت یا اون اقلیت قرار میگیرن. امروز هم امثال من و بسیاری از اکثریت جامعه کدام یک از این دو اقلیت رو قبول میکنه؟ اقلیتی که با دینش وفق میده یا اقلیتی که با دنیاش وفق میده؟ همون گونه که امام حسین علیه السلام هم این درد دل رو کردن، الناس و عبید و دنیا و دین و لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم و ازا محسو بالبلا غلط دیانون. خب ممکنه اینجا یک بحثی مطرح بشه و اون این که امام مجتبی علیه السلام می فرماید من این 40 تای قوی زبل عزم رو ندارم در مقابل معاویه بیستم. امام حسین داشتن در مقابل یزید ایستادن یا نداشتن؟ اگر نداشتن چرا در مقابل یزید ایستادن؟ اگر داشتن چرا پیروز نشدن؟ و از طرف دیگر 72 تن یا 89 نفر یا 120 نفر اختلاف روایات با امام حسین علیه السلام بوده است. این قضیه چیه؟ اینم یک عنایتی به فرمایید سریع عرض بکنم، فرصت ورود این جزئیات رو خیلی نداریم. اولا امام حسین علیه السلام از حرکت مدینه از مکه به سوی کوفه در خود کربلا کرارن این رو فرمودن ما بناس شهید شویم. یعنی این عده‌ای که با امام حسینن 6 ماهه توش هست، 11 ساله توش هست، 13 ساله توش هست، اصلا گروه گروه جنگی برای ایستادن در مقابل لشکر دشمن نیست. تاکتیک اتمام حجت اینه، در یک شرایطی قرار گرفتن که برای اتمام حجت باید سرها بالای نیزه بره، زن و بچه هم به این شکل اسیر بشن. پس امام حسین نداشتن و لذا فرمودن گله می کنم ان الله شاء ان یراک قتیلان، برای اینه که چون نداری که مسلط شوی، ولی شرایط شرایط پذیرش شهادته. امام حسن هم نداشتن، چرا؟ پس این کارو نکردن. امام حسن اگه اون روز اون کار میکردن با تاکتیک های معاویه همه اونها از بین میرفتن، اگه همه از بین میرفت کی باقی میمون؟ آقا امام حسن وصیت کردن حتی اگر جنازه منو میخوان جسارت کنن دست به قبضه شمشیر نبرید. چرا؟ ابوالفضل علیه السلام، امام حسین علیه السلام، بنی هاشم در مدینه، جسارت از این بالاتر به اولین فرزند پیغمبره. همون جوری که اشاره هم براتون کردن، خود پیغمبر رو که شبانه به خاک سپردن، تشییع جنازه نشد پیغمبر. حضرت زهرا که شبانه به خاک سپردن، امیر المؤمنین که شبانه بردن نجف دفن کردن، حالا امام حسن اولی تو این خانواده است تو مدینه، میخوان تشییع جنازه کنن، آوردن کنار قبر پیغمبر. معاویه سوار بر استری شده اومده، عایشه سوار بر استری شده اومده ایستاده، میگه به ما میبریدش این رو یا این که من تیرباران رو دستور بدم؟ ابوالفضل علیه السلام چشماش پر خون شده، امام حسین میگه داداش برگرد. میدونید چرا؟ نقشه کشیده بوده که از پشت سر عایشه را بکشن، تیر به عایشه بزنن، بعد خون عایشه رو به حساب امام حسین و بچه های علی و فاطمه بگذارن، بعد بگن نسل علی زن پیغمبر رو کشت، عثمانی را که هیچ نقشی در او امیر المؤمنین نداشت برای خونخواهی عثمان جنگ جمل درست کردن، خون به دل علی کردن، این دفعه چه می کردن؟ عوام و ناسی هم که زود گول میخورن، و وقت مظلومیت امام مجتبی و امام حسین تا به چه حد که امام حسین بگه جنازه رو کچ کنید، مسیرش رو بیارید بقیه. اون وقت شنیدید وقتی امام حسین علیه السلام بدن برادر رو میخواد تو قبر بگذاره، میگه غارت زده اون کسی نیست که اموالش رو غارت کردن، غارت زده اون کسی است که چون منی همچو برادری رو داره از دست میده. یعنی غارت معمولا چیه؟ به اندازه فهم خودم عرض میکنم شأن کلام اونها بالاتره. غارت به چی میگن؟ آقا شما معمولا دارایی، امکانات، اموال، چیزی رو جمع کردید، میان یه دفعه همه رو چپاول میکنن، میگه غارت زده. میگه همه دارایی من، یعنی یک همچو شخصیتی مثل امام حسن، اینو دارن از ما میگیرن. اونم به چه شکلی؟ وقتی میخوایم ببریم کنار قبر جدش رسول خدا به خاک بسپریم، میان به ما میگن حق ندارید، جنازه رو تیرباران میکنن. به جای اینکه این اکثریت از این اقلیت حمایت کنن، تازه در مقابل این اقلیت میستن. وقت امام علیه السلام هم بگه دیگه عطر استعمال نمی کنم، چون عطر نشانه خوشحالی و شادابی و سروره. یعنی در جامعه ای که این گونه با سبت اکبر پیغمبر عمل میکنن، تو این جامعه آدم مسروره. این اکثریت، آقا من در زمان خودم الان اقلیتیه که دین را بازیچه اهداف دنیوی قرار بدهن، اقلیتی که دم از دین بزنن صادقانه و مخلصانه، هر کی میخواد باشه، و منی که جزء اکثریت جامعه‌ام، حمایتم، طرفداریم، دلسوزیم، سینه سپر کردنم بر اساس چیه؟ ذره انگیزه های دنیوی قاطی باشه، به هر جناحی، هر گروهی، هر دستهی، هر حزبی، هر باندی وابسته بشم، همون گونه که اون باندبازی ها خون به دل امام مجتبی کرد، منم به یک نسبت خون به دل امام زمان علیه السلام کردم. برای اینکه من دارم دفاع از کسی میکنم که بر مبنای آقا به نفع کار، تا به اون آدم به خدا گاهی وقتا آتش میگیره. یک شاگردی خودش برام نقل کرد که آقا من مذهبیم، پدر مادر من مذهبی نیستن و به من اصرار دارن تو رو در فلان جا نام بنویسیم. گفتم چرا؟ گفتن تظاهر به مذهبی هم میکنیم، چون اونجا رفتن به نفع دنیای تو خیلیه. آخه این درده، این بازیگری ها در طول اسلام بود که ائمه رو خانه نشین کرد. و این مقدماتی که عرض کردم و خطبه از خود امام مجتبی قسمتیشو براتون خوندم، امام مجتبی از چه میناله؟ از این مردم اکثریتی که گول دشمنان دانا رو دارن میخورن. و وقت ما کارمون به اینجا برسه، برای خود من پیش اومد گاهی وقتا، اینقدر شایدم یه بار گفته باشم، از بس این برام دردناک بود، شاید چند بار گفتم، یک حاج آقای متدین بازاری پسرشون شاگرد دبیرستان بود، با بنده تماس گرفت، قضیه مال 10-12 سال شاید قبله، فلانی تو رو خدا پسرم وقت از شما میخواد، یه نیم ساعت یه ساعت با ایشون حرف بزنید. با آقازاده تشواردن منزل ما. بله من برای دین پسر، برای معنویت پسر نگرانم، یه مقدار با ایشون صحبت کنید. خب ما با همه گرفتاری ها و زیبق وقت هی با این جوان صحبت کردیم، من جمله ایشون امسال کنکور داره، سفارش کنید درسشونم بخونه. خلاصه ما هی در ضمن سفارش تقوا معنویت درس بخون، حیفه شما مذهبی ها با دانشگاه بیاید این سنگره های علمی رو بگیرید، تا این آقا اتفاقا قبول شد دانشگاهی که خود بنده با ایشون درس داشتم تو اون دانشگاه. یه ترم گذشت، دو ترم گذشتم، خیلی بچه شیطونه. به حاج آقا تماس گرفتم، آقا آقازاده شما یه شکل خاصیه، نمیخواد جلسه قرار؟ آقا جوونن خوب میشن دیگه. حالا بعد فهمیدم همه دلسوزی ها این بود که سال چهارم ما نیرو صرف کنیم ایشون برای کنکورش درس بخونه. آدم چقدر آتش میگیره، آدم چقدر دلش به درد میاد. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. حالا بر دل امام مجتبی چه گذشته؟ مردمی که میان اومده تو کوفه میگه نماز پشت سر علی آی جالبه، ولی سفره معاویه مزه دیگه ای داره. تا زمانی که مردم نماز علی را با سفره معاویه مقایسه میکنن، علی باید سر در دل چاه کند و امام مجتبی باید از کوفه بره مدینه، کنج خانه بنشیند، کار رو به اونجا برسونن. یه روزی داره تو کوچه های مدینه عبور میکنه، یک شامی تا چشمش به آقا افتاد، شروع کرد دشنام دادن و فحش دادن. اطرافی ها عصبانی شدن، آقا فرمود ساکت باشید، برادر مثل این که غریبی، تو رو تو این شرط حالا ندیدم. گفت بله من از شام میام. فرمود خب معلومه دیگه، شام معلومه، شام چی ساختن. اما داداش اگه گرسنه ای بیا خونه من غذا هست بهت بدم، اگه تشنه ای نوشیدنی برات بیارم آتشت از بین بره، اگه درمونده ابن سبیلی خرج را بهت بدم. یا امام مجتبی اجازه بدید اینجا یه حاشیه برم بد کرده، یا امام مجتبی، ای سبت اکبر نبی، به خدا ما تو را موندیم، اگه ابن سبیلی که خرج را نداره، ما خرجی که این راه معنوی رو طی کنیم نداریم، نیاز به نگاه شما، نگاه اون مرد شامی فوش داد. شما فرمودی اگه ابن سبیلی خرج را بدم، ما انشالله دشنام نمیدیم، فوش نمیدیم و در ایام عزای شما هم سوگواریم، اما ناله میزنیم به در خانتون، میگیم تو رو به جان مادرت زهرا، تو رو به جان بابای مظلومت علی، تو رو به جدت رسول خدا، به ما هم خرج راه بده، دست ما رم بگیر، تو کریم اهل بیتی، تو اون امامی هستی که مروان دشمن خونین مکتب شما یه مرکبی داشتی خیلی عالی. فرمود چقدر دوست داشتم منم چون مرکبی می داشتم. امام از مرکب اومد پایین، مرکب شداد به مروان، تو رو به جان مادرت زهرا، امشب یه نگاهی هم به ما بفرما، این دل ما ها رو روشن کن، قلب ما رو با خودت پیوند بیشتر بزن، قلب وجود مقدس امام زمان علیه السلام را بخواب ما عنایتی بفرماید. امام مجتبی فرمود ابن سبیلی خرج راه بهت بدم، اگر جا نداری بیا تو خونه من استراحت کن، اگر هیچ یک از اینها نیست از دو حال خارج نیست، یا اینایی که گفتی حق یا باطل، اگر حق از خدا از من بگذرد، اگر باطل از خدا از تو بگذره. مرد یه تکانی خورد، آقا شماها رو یه جور دیگه به ما شناسوندن، به تعبیری که من کردم دنبال کدوم اقلیت رفتی؟ اکثریتی که مطالعه نمی کنید، به به و چهچه و اه اه و بله و نه و قبول و عدم قبول، به ملاک چی؟ یه دفعه گریه کرد، گو آقا حالا فهمیدم حق با شماست، الله اعلم و حیث یجعل رسالته. چندین سفر از مدینه پیاده به مکه رفت، مرکبها جلو آقا پیاده می رفتن. سه بار در طول عمرش تمام داراییشو در راه خدا با مردم نصف کرد. اونقدر امام کریم و بخشنده بود که معروف به کریم اهل بیت شد. امام علیه السلام یه بزغاله ای تو خونه داشتن، این بزغاله رو دوست می داشتن، حالا رو چه ملاکی که من نمیدونم، یه وقتی وارد منزل شدن دیدن پای بزغاله شکسته است. فرمودن چی شده این بزغاله پاش شکسته است؟ یه غلامی اومد گفت آقا من شکستم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت برای اینکه دل شما رو بشکنم، چون دیدم شما این بزغاله رو دوست دارید، من پاشو شکستم که دل شما رو بشکنم. آقا فرمود من برای اینکه دل تو رو شاد کنم آزادت میکنم. هر جا میخوای بری برو. یه دفعه غلام تکانی خورد، گفت نه آقا، منی که با تو اینجوری عمل میکنم، تو اینجوری با من عمل میکنی، من از در خانه شما کجا برم؟ نخواهم رفت. آقا جون، تو رو به جان مادر زهرا، ما رو هم از در خانه خود مران. حالا این امام ببینید 7 سالشه، حدود 7 سالشه، جدش رسول خدا از دنیا میره. اندکی بعد از جدش شاهد آتش گرفتن خانه، شکستن پهلوی مادر. تا اون حد آقا 48 ساله شهید شده امام مجتبی علیه السلام. میگن در مدینه آخرهای عمرشون، یعنی 40 سال از واقعه خانه حضرت زهرا گذشته، میگه خدمت امام مجتبی بودی، تو کوچه های مدینه عبور می کردیم، یه وقت دیدم رنگ آقا زرد شد، چهره آقا تغییر کرد، بدن شروع کرد لرزیدن، تکیه به دیوار دادن. من دویدم جلو، آقا فداتون بشم، چی شده، حالتون بد شد؟ فرمود چشمم به مغیره افتاده. یادم نمی رود اون روزی که همین مغیره به دستور دومی با تازیانه به بازوان مادرم میزد. اینها رو دیده امام مجتبی. بعد 25 سال خانشینی باباش و خون دلهای باباش رو دیده، 5 سال دردهای باباش رو با خوارج و با جملیها و با معاویه‌ها دیده. 10 سالم دوران امامت خودش کلک معاویه و سستی های مردم رو دیده. با همه این امور وقتی که روزه بوده، مثل همچه روزی علامان و غل، دم افطار آبی رو اون روز میگن آقا خیلی احساس آتش میکرد، فرمودن اذان بشه، اول کمی آب میخورم، بعد نماز میخوانم، بعد از نماز افطار میکنم. جعده دختر اشعث، اشعث در جزء خوارج، پسرش محمد اشعث قاتل مسلم ابن عقیل، دخترش جعدم قاتل امام مجتبی علیه السلام. زهری رو معاویه تهیه کرده بود، گفته بود اگر اندکی از این زهر را به قوی ترین موجود بدید به او امان نمیدهد. این زهر رو تو کوزه آب امام علیه السلام ریخ. امام اون روز میفرمود خیلی تشنمه. وقتی اذان رو گفتن کمی از آب نوشیدن، به نماز ایستادن، نماز امام تمام شده یا نشده، فرمود زینب رو خبر کنی. اون چنان این زهر با وجود امام کار کرده بود. جانم به فدایت زینب دختر علی، تو رو به جان امام مجتبی، به اندازه توانمون این 2 ماه محرم و سفر خواستیم عرض ادب کنیم، عنایتی به ما و این جمع بفرما. زینبی که همه جا باید حامی و نگهبان باشه، اومدن سراغ زینب، امام مجتبی شما رو خواسته. زینب وارد شد، دید امام مجتبی از این پهلو به اون پهلو برمیگرده، خواهر حسینم رو خبر کنید. امام حسین رو خبر دادن. وقتی وارد شد دید برادر سم در بدنش نفوذ کرده و اون چنان متأثر شد، حالا بر چه حکمتی نمیدانم، خواست اون ظرف آب رو دست بگیرد یا تمایل به نوشیدن نمیدانم. امام مجتبی علیه سلام فرمودن لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو حسین جان نیست. امام حسین فرمود داداش میشه بگی که این سم رو به تو خورن؟ فرمود قاتلم رو معرفی نمی کنم. بعد از لحظاتی فرمودن تشت بیاورید، گفتن شاید با استفراغ میخواد زهر رو برگردانه. تشت آوردن، اما یه وقت دیدن تکه های خون از بدن امام برمیگردد، تشت پر از خون شد. امام وصیت های خودش رو فرمود و من جمله از وصایا اینه که اگر دیدید پای جنازه من درگیری میشود درگیری نکنید. وقت جنازه رو غسل داد، آقا امام حسین کفن کرد، حالا حرکت دادن خانم ها مکروه تشییع جنازه کنن تو خونن، زینب سلام الله علیها تو خونه منتظره از تشییع کنندگان برگردن و بگن امام مجتبی رو کجا دفن کردیم، علاما نقل پیشا پیش اینها اول فضل علیه السلام وارد شد، زینب دوید جلو، داداشم عباس برادرم حسن رو کجا دفن کردید، عباس سر به دیوار نهاده باشد و زار زار ناله بزند، خواهرم عباس زنده باشد، بدن پسر فاطمه را تیر باران کنند، اما عباس جان هنوز فرصت باقی است، کربلا در پیش.